أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين والعلى على عداه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مناقشات امضای ناعینی بود و کلام آخوند در مسئله اصول عملیه که قائل به حکومت شدن. فهمیدن توسعه میده ادله اولیه رو، شرطیت رو توسعه میده. اگر شارع اومد گفت در نماز طهارت شرطه، اصل عملی که اومد طهارت ظاهریه رو برای شما حجت کرد و یک طهارت عنوانی به شما داد، حالا به قول آقای آخوند طهارت ظاهری، آقای عثمان دوستین طهارت عنوانی به شما داد، شرط قبلا طهارت واقعی بود. آقای آخوند فهمه حالا میشه هم از طهارت واقعی و ظاهری مثلا این تو دیده شده. من عثمان دوستین حالا به بیان دیگه این فهمه شرط طهارت واقعی است، منتها تعبدن از باب حکومت طهارت عنوانیه میاد قائم مقام و بدیلش میشه، بلا شرط هنوز طهارت واقعی است. این بدل طهارت واقعی است. سلام علیکم. مناقشه پنجمی که مرحوم آقای ناعینی به این نظریه دارن و میخوان یک کاری بکنن که قول به اجزا رو به هم بکنن تو اصول عملیه، ایشون حرفشون اینه، میفرماین که ما میخوایم نقض وارد کنیم تو مناقشه پنجم. تا حالا هی اشکالاتی با یک دیده خاصی وارد میکردن که مسئله رو حلش کنن و بگن که هم چیزی نمیشه، یک توسعه‌ای که شما مد نظرتونه نمیشه، حکومت واقعی تو اینجا نداریم، این حکومت ظاهریه. تا انکشاف خلاف شد فرد طهارتتون واقعی نیست، استصحاب طهارت کرده بودی بی خود، بعد معلوم شد براتون که این نجس بوده. تا حالا میخواستن بیان بگن که این به هم میخوره، حالا میخوان نقض بزنن. نقضشون چیه؟ میفرماین که یکی از نقضهایی که حالا بعد تو عبارات دیگران مثال خوری نقض میشه سه تا، ایشون فرمان حکومت اگر واقعیه بود باید تمام آثار واقع بار میشد. ایشون باز میخوان تأکید کنن اینجا حکومت واقعیه نیست، اگر حکومت واقعیه بود باید تمام آثار واقع بار میشد، نه فقط شرطیت. شما دارید شرطیت رو بار میکنید اما تمام آثار واقع رو نمیتونید بار کنید، پس حکومت واقعیه نیست. حالا نقضشون چیه؟ فهمن اگر حکومت واقعیه بود علاوه بر شرطیت بقیه آثار واقعیه رو باید بار میکردید، مثلا میگفتید که این شی نجس بوده، شما نمیدونستید طهارتش رو استصحاب کرده بودید، ملاقش نباید نجس باشه. همچه حرف نمیزنید شما، هیچ وقت نمیگید ملاقش نجس نیست، کشف خلاف که شد میگید آقای نجس. چطور اونجا تو نماز آثار رو بار میکنی؟ میگی نماز خوندم با لباس نجس، اما چون استصحاب طهارت کرده بودم میگم این نمازم اعاده نمیکنم. شما دارید میگید نماز اعاده نمیکنم، میگید که آقا اینجا توسعه واقع شد. خب تو نجاست ملاقی چیکار میکنید؟ نجاست تماس پیدا کرده، خب اون موقع طهارت بوده، اون موقع استصحاب طهارت داشتیم، این عوامل اون موقع استصحاب طهارت شو کرده بودیم، دست خیس ماهی بهش میذاشتم، بعدی گفت آقا ببخشید این عبا شما نجسه، اینجا خون پاشیده بوده چون دستتون رو گذاشتید روش، شما نمازی که با این عبا خوندید و قضاش نمی کنید، میگید اونجا مجزیه، اما نجاست ملاقی رو میگید چی؟ میگید آقا در ملاقی نجاست هست. چرا نجاست هست؟ اگر شما با این طهارت اومدید واقع یه مصلحت بدلیه‌ای حالا به قول شما داشته، یه جوری شده که مثلا فرض بفرمایید که این طهارت یک طهارتی بوده که شارع شما قبول میکرده، خب نجاست ملاقی هم قائل نشید، اما همه تون قابلید. پس بنابراین میفهمیم حکومت حکومت واقعی نیست.
نه، حکومت در همه این موارد که من گفتم گفتن این قاعده تعارض اینا حاکم هست بر ادله اشتراک، اینکه ملاقی مثلا متنجس یا ملاقی با نجس که
خب حالا ایشون هم دارن همین رو میگن دیگه، میگن برای چی تو دلیل اشتراک باشه تو بعدی جا چرا نیست، میگن مگه این اصل عملی نیست، برای چی به قول اونا هم که با او که تجر و با ای لا تجر، من حرف با آوردم جر نده، مال شما جر بده، فقط بفهمن که آقا شما این جا چی داشتید، یه استصحاب طهارت داشتید، استصحاب طهارت هم در مورد ملاقی هست هم در مورد شرط نماز هست، همین عبا این عبا ببینید استصحاب طهارت که هر کیش نماز و شرطیت طهارت و صلات نمیزد که، استصحاب طهارت میگه اینجا رو من نمیدونستم نجسه، درست دو تا کار انجام بدم، یکی اینکه با این عباه نماز خوندم، یکی هم یه دست رو خیزان گذاشتم به اونجایی که نجس بوده. تو اون قسمی که من با عباه نماز خوندم میگه آقا نماز قضا نداره، تو اونجایی که دست نجسم رو گذاشتم روی اینجا میگه آقا دست تو برو آب بکش، یخی این چرا؟ شو میگه این خلاصه تبعیزه، چرا یه همچه تبعیزی قائل میشید؟ اگر این خلاصه حکومت حکومت واقعی است، تو هر دو جا حکومت واقعیه، اگر حکومت حکومت واقعیه نیست تو هر دو جا حکومت واقعیه نیست، شو نقض دارن میزنن، یعنی آقا معلوم شد که حکومت حکومت واقعیه نیست، اگر حکومت واقعیه بود چاره میگفتش که اون موقعی که اینو به دید طهارت دست گذاشتی روش دستت نجس نشده، کمون که نمازت هم قضا نداره، اما از این به بعد مراقب باش. چطور؟ شاره تو اونجا شما میگید که اون نماز ازت پذیرفته، اما میگه از این به بعد با این دیگه نماز نخون چون نجس.
ادله رو باید با هم مقایسه کنیم ببینیم حکومت برگرار هست یا نه.
خب دیگه ایشون
یه نجس دلیلش دلیلش چیه؟ اون دلیل رو با دلیل استصحاب یا با دلیل قاعده طهارت مقایسه میکنیم ببینیم به عرف عرف بین اینها چطور جمع میکنه، جمعش به چه شکلی، به شکل حکومت ما هم قبول میکنیم، نه به شکل حکومت نیست، اصلا بین اینها تعارضی ندید حکومت برگرار نمیشه.
حالا این حرف رو باید جواب بدیم، اما اینکه بریم دست عرف، عرف اینجا الان ملاک نیست. ببینید الان ما یه
چیز عرفیه دیگه،
بله سامنه بفهم، ببینید الان اینجا عرف ملاک نیست، چرا ما الان داریم حرف رو میزنیم سامنه دیگه؟ ببینید صحبت سر اینه، صحبت سر اینه، شما مدعی حکومت شدید، ایشون میگه این حکومت ظاهریش به درد نمیخوره، واقعیش هم اینجا نداریم، حرف ایشون اینه، میگه حکومت ظاهریه به درد نمیخوره، واقعی هم اینجا نداریم. چرا واقعی نداریم؟ چون اگر این حکومت واقعی بود تو تمام موارد میومد چیکار میکرد؟ احکام طهارت رو دست شما میداد، تمام آثار طهارت رو به شما میده، تمام آثار طهارت رو به شما نداده. عرف که اینجا نیستش که، اینجا که جای عرف نیست، میگه تمام آثار واقع رو به شما نداده، پس حکومت واقعیه نیست، حکومت ظاهریه است. حرفشون اینه، اگر حکومت واقعیه بود شما اینجا استصحاب طهارت کرده بودید، تمام آثار طهارت رو باید دست شما میده، آثار طهارت واقعیه. چطور تو مسئله شرطیت برای نماز که اینقدر مهمه و رکن دینه، شما میاد میگید آقا اونجا اثر گذاشت، تو این یکی اثرش که دست گذاشت دید اینجا میگه اینجا اثر نذاشت؟ خب آخه نمیشه، تبعیض قائل داره میشه، از همینجا معلوم شد حکومت اومده واقعیه نیست. و نظام میرزا نهانی میفهمد همونجوری که یه دست نجس گذاشت دید اونجا هیچ فایده ای نداشت، به همین میزان اگر با این عبا نماز هم خونده ملزی نیست، وقتی کشف خلاف شد باید دوباره بخون، یه به همون میزان، چون حکومت حکومت واقعیه نیست، حکومت ظاهریه سال درد میخوره. ما آیات مشهد هم دیدیم که حکومت حکومت ظاهریه هست و حکومت واقعیه نیست، گفتیم قبل قبول داریم، یعنی این حرف که ایشون فهمه حکومت واقعیه نیست مرحوم شما هم نیست ما قبول داریم، یه حکومت حکومت عنوانیه، حکومت ظاهری است، عنوانی است، رضا طهارت عنوانیه رو میاره. حالا بعد ببینیم اینو چجوری جواب بدن. مرحوم شکم دوست نسوان نقض خلاصه زدن، در جواب نقض میفرمان که طهارت و نجاست اینا از موضوعات واقعیه که شارع کشف ازش کرده، ببینید بیانش مهندسون، ببینید چه جوری جواب میدن. اولا اینو توجه داشته باشید که مرموش مهندسون قبلا اومدن گفتن آقا ما هم میگیم حکومت واقعی نیست. اما فرق بین این دو تا موضع چیه؟ فرق بین طهارت و نجاست در اینجا که شما دارید میگید و شرطیت طهارت برای صلات، ایشون فهمن طهارت و نجاست از موضوعات واقعیه که شارع کشف کرده، من الموضوعات الواقعیت التي کشف عنها الشارع، و شارع تصرفی جعلا قرار نداده الا تکلیف و وضع. تکلیف و وضع یعنی چه؟ شارع تکلیف و وضعی قرار داده، یکی جواز ارتکاب، یکی جعل شرطیه، یعنی همون جعل شرطیه تو طهارت. جواز ارتکابش مال اون حکم تکلیفیشه، شارع جواز ارتکاب داده. مثلا فرض بفرمایید بعضی چیزا حکم حرمت داشته برای نجس، مثلا اگر دست نجس شما یا این ابو نجس میخورد به یک آبی، این آب شما نمیتونید شرب کنید، شرب این آب دیگه حرام بود، نجس بود. شارع اومده جعلی قرار داده، یه جعل تکلیفی و اینی که حرمت شرب رو برداشته، یک جعل وضعی هم قرار داده. جعل وضعیش چیه؟ جعل وضعیش اینه که شرطیت قرار داده، یعنی این طهارت رو اینم شرط صلات قرار داده، شرطیت براش گذاشته. در مورد برعکسش حرمت ارتکاب و جعل مانعیت هم تو نجاست قرار داده. این دوتا کار سامنه کن، این دوتا کار از ناحیه شارع بوده. و خلاصه این اجمالا تو ذهن شما بوده باشه. یه عبارتی بعد شما دوستین دارن که این حالا یه مقدار یه توضیح و تفسیری داره، تعبیر من باشه شما دوستین اینه: و الا فلا یعقل ان یتأثر المغسول به نجس الواقعی به اثر طهاره اقتضاء او اعدادن. اگر این نبود، این احکام جعلی نبود، معقول نبود که اونی که به نجس واقعی شسته شده متأثر بشه به اثر طهارت، یعنی اثر طهارت رو داشته باشه، نه اختزاعا نه اعدادا، اثر طهارت رو نمیتونه داشته باشه چون مغسول به نجس واقعی بوده، این نمیتونه اثر طهارت رو بده. بعد دیگه یعنی اثر طهارت رو بده، نه فقط پاک بشه، اثر طهارت رو. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مثلا حکم طهارت رو شما برش بار بکنید، نه اختزاعا نه اعدادا. اقتضا و اعداد هر دو یه وقتی علت اختزاییه، یعنی کلام مقتضیست، یخ علت اعدادیه، یعنی در مثلا جز مقدمات علیته، اعداد کمک کردن، یخ یه چیزی خودش علت نیست، اقتضایی نیست اما اعدادیه. مثل که مثلا فرض کنید شما میخواید یه چیزی رو روشن کنی، مثلا فرض کنید که میخواید شما بخاری رو روشن کنی، میگی این آتیش خلاصه باید بهش یک آتشی نزدیک بشه، این کبریت مثلا جز چیزای علل اعدادی میشه، کمک میکنه برای شما که این روشن بشه، اما خود اون شعله‌ای که میخوره به اینجا مقتضیه برای آتش گرفتن. یه سری چیزا مانعه مثل باد که میاد، یه سری چیزا شرطه که اگر اونها مثلا حاصل نشه این خلاصه مشتعل نمیشه. علل اعدادی مثل اون مقدمه، یعنی به هر حال علل اعدادی خودش علت نیست، مقتضی نیست، اما در طریق علیت کمک مقدم است برای اینکه این مقتضی کار خودشو بکنه. میخوان بگن اگر اینجوری نبود این اثر تو باب طهارت نمیذاشت، متأثر از این متأثر به این اثر نمیشد، به عنوان نه اقتضایی نه حتی اعدادی. ببینید پس حرف ایشون اینه فعلا شارع در باب طهارت و نجاست یک جعلی قرار داده، جعل تکلیفی یا یک جعل وضعی. جعل تکلیفیش چیه؟ تو موردی که حکومت عنوانی داشته اومده گفته میتونی اینو مرتکب بشی، تو جنبه وضعی هم اومده گفته که آقا شرط داخل در شرط، اینو شارع اومده گفته، یعنی هم جواز ارتکاب رو بهتون داده، اون جواز ارتکاب فعل حرامی انجام ندادید، الان هم که بعد گذشت میگید فعل حرامی انجام ندادم من اون روز، چون من جواز ارتکاب داشتم، واقعا جواز ارتکاب شارع برای من جعل کرده بود، شارع برای من جعل کرده بود، شرطیت هم شارع براش جعل کرد. بعد میفهمن که یه تعبیری به عنوان توضیحش ذکر میکنن، میگن طهارت و نجاست از موضوعات واقعی است و شارع وقتی شک که در این موضوعات واقعیه بوده باشه احکام وضعیه و تکلیفیه جعل میکنه. بعد ارتفاع شک عمد این احکام به انتفاع موضوعشون که شک تموم میشه، یعنی اون طهارت عنوانی که شارع جعل کرده بود این عمد داره، اما جعل شارع عادی روز هم در مورد همین قضیه صحبت کردیم یادتون بوده باشه، وقتی ما یه طهارت جعل شده اما تا کجا؟ تا اینجا، تا وقتی که علم حاصل کنید، تا وقتی که شک هست طهارت رو جعل کرده شارع، مجعوله، نه اینکه نیست. فرق میزان ناینی این بود، میگفتن که چیزی جعل نشده، ما خیال میکردیم که این طهارت واقعی دارد، حالا فهمیدیم ندارد، بس اون موقع هم چیزی نبوده. میرزای ناهی اینو میخواستم بگن، فهمن تو ظرف شک هم چیزی نبوده، طهارتی نبوده، ما خیال میکردیم طهارت داریم. ما حسب ظاهر به وظیفه طهارت ظاهری عمل میکردیم، بعد فهمیدیم اشتباه بوده، چیزی نبوده اونجا. اما مرمیستوانی دارن میفهمن حکم بوده، عمد داشته، زمان داشته، جعل شده بوده. مثل حکمی که نسخ میشه چجوریه، یه حکمی شارع جعل بکنه تا یه زمانی بعد نسخ میشه. با شما دوستان میفهمن استصحاب اینجوریه، مثل حکمی که هست شارع جعلش میکنه بعد نسخش میکنه، با این واقعا یه حکمی بود که شارع جعل کرده بود، بعد خود شارع میاد چیکارش میکنه؟ نسخش میکنه. اینم همینجوریه. ببینید تعبیر شما هم دوستان خیلی مهمه، این دید خیلی مهم تو اجزا اثر داره. ببینید ان الطهارة والنجاسة من الموضوعات الواقعية و الشارع عند الشک في تلك الموضوعات الواقعية يجعل احکاما وضعیه و تکلیفیه، شارع جعل میکنه و بعد ارتفاع شک ينتهي عمد تلك الاحکام بانتفاع موضوع الذي هو الشک، عمد این حکم تموم شده. تو نسخ همین رو گفتی، کندموس موردی که نسخ میشه با چقدر مثلا این عبارات ها شما نسیم به قضیه نسخ نزدیک، نسخ نیست دا، اما شارع جعل محدود کرد، مثل نسخ که جعل محدود بود، از موارد جعل محدود شارع، جعل حکم به نحو محدود یکیش نسخه، این هم یکی از موارد استصحاب از همه موارد جعل محدوده. یه طهارتی رو جعل کرد از اونجا تا اینجا. حالا الان که من فهمیدم نسبت از حالا به بعد دیگه باید بگم آقا این فهمیدم نسبت به حکم حالا به بعد، بعد بگم این چیه، این احکامش بار نمیشه. اما نسبت به محاسبه حکم جعل شده بود، نسبت به محاسبه حکم جعل شده بود، لذا تو احکام وضعی و تکلیفی محاسبه من باید بیان بگم چیه، بگم آقا اون نماز من درسته، شرط طهارت شرط صلات موجود بوده، اشکالی هم نداشتم، جواز ارتکاب اون نجسه هم داشتم، اما از حالا به بعد دیگه ندارم، از حالا به بعد در این مسئله من یه جواز ارتکاب دیگه ندارم و دیگه این نمیتونه شرط صلات من بوده باشه، چون اون حکمه دیگه تموم شده رفت، طهارت عنوانی تا حالا بود، از این بعد نمیتونم بگم حالا اون موقعی که من این مثلا استصحابو جاری کردم این طهارت عنوانی داشت، دیگه الان تموم شد طهارت عنوانی رفت، از حالا رفت، اما نسبت به محاسبه نرفته با اونجا شارع جعل کرده بود، اون جواز ارتکاب هم هست فله. نمیشه بگیم این کشفه که من کار حروم انجام دادم، نه کار حروم انجام ندادم، این فرمایششون. اما حرفشون اینه طهارت و نجاست امر واقعیه، حالا که کشف خلاف شد، حالا نسبت به اون نقضه کشف خلاف شد، ملاقیه با اینم من میفهمم چیه که نجس، اما از حالا من دوباره خلاصه حرمت ارتکاب دارم چون فهمیدم نجسه، اما فیما سبق جواز ارتکاب داشتم واقعا از ما اشاره بود که ظاهری جعل شده بوده، حکم ظاهری مسلم جعل شده بوده، از حال به بعد ملاقی نجس رو باید بگم ملاقی نجس دیگه، چون طهارت و نجاست از واقعیاتی هست، از موضوعات واقعی است. این تعبیر موضوعات واقعی که کردن یه وقت خرد نشه، تکوینیه نیست اما واقعی هست. این تعبیر مرحوم سوهانی خیلی نجاست و طهارت امر اعتباری هست، واقع مقابل امر اعتباری نیست، تکوین مقابل اعتباره، طهارت و نجاست تکوینی نیستن، اعتباری هن، اما اعتبار واقعی هن، اعتبار واقعی، لذا اینکه فهمدن واقعیه و فکر نکنیم واقعی یعنی خارجی است، نه خارجی نیست، تکوینی نیست، اعتباری است اما اعتبار واقعی است، اعتبار غلط و توهمی نیست، اعتبار توهمی نیست، یه بحثی توی همین بحث خیلی مهمه، چون تو اون مباحثی که من ماشم هم دوست این دمده حسن و قف هم مطرح میکردن، دیدید بعضی از این آیون، حتی از این آیونی که تقریباتاشون هم هست الان از افرادی که در عصر ما هستن، مثلا اینا هم نمیکردن ماشم هم دوست این که چرا مهم اسمان این حرف زده، که انهو تصور میکردن که من ماشم هم دوست این حسن و قف گفته اعتباری به اون معنای آرای محموده یه فاجعه پیش اومده. نه، ماشم هم دوست این واقعیه، بعد متو واقعیت اعتباری. تازه این واقعیت اعتباری تو حسن و قف وابسته است به یک حقیقت خارجی که کمال و نقص خارجی. تازه اونجا شما نسید نفهم زدن. خلاصه در عالم اعتبار یه واقعیاتی داریم، یه اعتباراتی هم داریم نیشغولی تعبیر میکنن. مرحوم ملاحادی سبزوالی هم توی منظومه تعبیر کردن انیاب اقوال، یادتون باشه این تعبیر رو آوردن، انیاب اقوال، نیشغول. یعنی این اعتبارات بعضشون نیشغوله، شغل واقعیتی نداره که تو عالم اعتبار هم هیچی نیست. انیاب اقواله، اعتبارات یه اعتبارات واقعیست، یه اعتبارات مشغولیه به قول اینها، یعنی اعتبار توهمیه. این جزء اطهارت و نجاست واقعیت تکوینی خارجی نداره، اما واقعیت اعتباری داره. این تو ذهنتون باشه، واقعیت واقعیتیست به این صورت که عرض میکنم. بعد لذا مرحوم شخص مهندسین فهم و به عبارت اخرى، وقتی انکشاف واقع شد دیگه مجالی برای این احکام وضعیه نیست، و لذالک یحکم به نجاست الملاقی لما هو و محکوم به طهاره ظاهرا. ببینید حالا باید محکم به نجاست ملاقی کنیم، چون بعد انکشاف واقع دیگه مجالی برای این احکام وضعیه نیست. نجاست مسلمان خوب سرایت کرده، ما قبلا طهارت ظاهری رو میگفتیم، اما الان میگیم آقا دست شما نجسه. چرا؟ چون بعد انکشاف خلاف دیگه مجالی برای جعل این احکام نیستش که، دیگه ما خودمون هم همه گفتیم نقض نیست اینی که شما به ما گفتی، این مورد نقض نیست. ما خودمون هم میگیم آقا این ملاقی نجس الان که حکم طهارت ظاهری و عنوانی رفت به ارتفاع شک، ما باید بگیم که از این به بعد بگیم اینجا ملاقی با این نجسه، احکام نجاست رو بار میکنیم، که همون که اونجا هم گفتیم طهارت نجاست واقعی هم دیگه احکام شما بار میکنیم، که همون که با عبا دیگه نماز نمیخونیم.
یه آبی که مشکوکه حضور بگیریم نماز بخونیم، بعد معلوم بشه که آب نجس بوده، نسبت به اون نماز هم یعنی مجزی هست.
ببینید حالا اونم من واشمالتر اون حالا من جوابش از بگم، اون تو ایراد آقای خویه فعلا اشکال اینجا باشه، بعد اون ایراد آقای خویه عرض میکنم خدمتون. فعلا تو این مثال یعنی ملاقی نجس واشم هم سن جواب میدن، حالا سه تا نقض آقای خویه میکنن که بعدا میرسیم بهش. بعد دوباره یه تعبیری واشم هم سن به کار میبرن، میفهمن بله این طهارت عنوانی اثر وضعی گذاشت و اون توسعه در شهر بود، و این برمیگرده به اطلاق دلیل شرط نسبت به طهارت واقعی و طهارت عنوانی که اون مجهول شرطی بود. یعنی میفرمان که اینجا طهارت عنوانی اثر وضعی هم گذاشت و اون توسعه در دلیل شرط، این توسعه در دلیل شرط رو طهارت واقعی دست ما داد، یعنی ما دلیل شرطیت برای نماز رو توش توسعه قائل شدیم، که اون بحث بود که قبلا گفتیم که میزانانی میفرمان نمیشه شما اینجا اومدید نجاست رو اومدید گفتید نیست طهارته، اما اگر بخواید شرط رو توسعه بدید با دلیل آخر باید بیاید توسعه بدید، که اونجا آقای خویی و دیگر آدم آقای شما دوستان این همه اومدن اینجور تعبیر کردن، گفتن نفس خود همین دلیل داره توسعه در شرط میده، نفس خود استصحاب داره توسعه در شرط میده، اونجا این حرف اومدن زدن. آقای خویی ظاهرا میخوان دفاع کنن دوباره از آقای ناینی، اینجا میخوان دفاع کنن، ولی تو اون اشکالات سابقه اگر یادتون بوده باشه آقای خویی ایراد میکردن به محقق ناینی، مثلا تو مناقشه دوم که همین حرف رو زدن، اومدن مناقشه که کردن گفتن حکم ظاهری باید مفروغا عن باشه و بعد حکم ظاهری یه دلیل دیگه برای توسعه در شرط باید بیاد، تو صفحه 120 اونجا آقای خویی خودشون اومدن جواب دادن به میرزا ناینی، اومدن گفتن که خود طهارت ظاهری مستلزم ترتب احکام طهارت واقعی است، من جمله شرطیتش برای صلات، اونجا اومدن همین رو گفتن، خدا نفس همین جعل طهارت ظاهریه احکام احکام واقعیه رو بار میکنه، یکی شرطیت برای صلات اینو بار میکنه برش، یعنی اونو شرط صلاتش میکنه. یکی از آثارش اینه که همونجوری که احکام تکلیفیه رو میآورد بسید که حالا جواز ارتکاب هست، اونجا هم یه شرطیتی برای صلات میاره، میگه آقا این هم شرط صلاته، این طهارت هم شرط صلات، احکام واقعیه رو بار میکنه. نظام گفتن حکومت ظاهری به درد میخوره و به نفس خود همین دلیل جهل طهارت شما این شرطیت صلات رو قائل شدی. اینجا مرحوم آقای خویی دفاع میکنن از خلاصه مبنای میرزای نائینی و ایرادی به آقای آخوند دارن، میفرمایند که یک نقض، یه مسئله نقض داریم که ستاست و یک حلی داریم. نقضهاشون اینه، یکیش همین نقضیه که الان فرمودن، میفرمایند که ما در باب صلات اگر کسی وضو بگیره به یک آبی که حکمی به طهارتش شده از جهت قاعده طهارت یا استصحاب، بعد انکشف که نجاست داره، هیچ کسی از فقها و مجتهدین قائل به اجزا نیست، اینا همه قائلن که بعد اعاده بشه. همین مسئله وضویی که شما فرمودید، این نقض اولش، یعنی نقض از بحث طهارت و نجاست بر میارن، میبرن تو باب وضو. یکی دو، یعنی اگر کسی بدنش یا لباسش رو با این آب بشوره، ثم انکشف نجاست او، بعد بفهمه این آب نجس بوده، احدی حکم به طهارتش نداده، اینم مورد دوم. پس یه مورد وضو، اینم مورد دوم. بعد مورد سوم، مورد سوم میفهمن که اگر زید مالک خانه ای باشه، بعد شک کنیم در بقای ملکیتش، استصحاب بقای ملکیتش رو بکنیم، ازش خونه رو بخریم، بعد انکشف الخلاف که زید مالک نبوده، خب اینجا چیکار باید کرد؟ فهمن مقتضای کلام صاحب کفایه اینه که باید حکم کنیم به صحت این شرا، چون استصحاب حاکمه بر دلیل واقعی بوده، توسعه افاده کرده در شرط و او رو اهم از ملکیت واقعی و ظاهریه کرده، شما ملکیت ظاهریه رو با استصحاب ثابت کردیم، بعد بگیم آقا پس همون بیگی که کرده معجزیه، چون تو اون زمان استصحاب، زمانی که هنوز شک بود و استصحاب اومده بود ملکیت ظاهریه رو برای شما جعل کرده بود، شما تو اون زمان خلاصه این کار انجام دادیم، پس بنابراین خیلی فرشت صحیحه. یکی از شرایط بیع چیه؟ شرایط بیع اینه که شخص مالک باشد، این از شرایط بیعه، شخص باید چی باشه؟ مالک باشه، این از شرایط بیعه دیگه. خب اینم توسعه در شرط میده، میگه مالک واقعی باشد، اینم توسعه میده، میگه آقا مالک واقعی، مالک ظاهری، شرط رو اهم میکنه، درستی یا نه؟ خب اینجا باید شما همه کار رو بکنید. اگر واقعا ما استصحابون طهارت و یه مالکیت ظاهری هم میگه مکفیه، درسته یا نه؟ در بی میگفتیم باید مالک واقعی باشه، کما این که در نماز میگفتیم طهارتت باید طهارت واقعی باشه، درسته یا نه؟ حالا استصحاب طهارت اومد یا استصحاب ملکیت اومد تو نماز، شما گفتید توسعه در شرط میده، شرط نماز میشه اعم از طهارت واقعی و ظاهریه، درسته؟ شرط نماز میشه اعم. بعد شما لذا آمدید گفتید گفتید نمازی که اون روز خوندی صحیحه، از این به بعد اینجوری نماز نخون، درسته یا نه؟ خب حالا میگم تو مسئله ملکیت، میگم تو ملکیت هم همه حرف رو میزنید، شما در خرید و فروش علم نداری که این واقعا مالکه، اما با استصحاب مالکیتش گفتی ایشالله مالکی به کسی دیگه نفروخته، سم منگش افیه قبل از شما به یکی دیگه فروخته بوده، یه دفعه دوباره اومده به شما فروخته، این از باب کلک و کلاه برداری دوباره اومده به شما فروخته، خب شما استصحاب مالکیتش رو کرده بودید، میشه بیا بگیم استصحاب مالکیتش رو کردی و مالکیت ظاهریه بوده و پس بنابراین اینجا شما بیعتون صحیحه، همونجور گفتین صلات صحیحه، اینجا میگید بیعی صحیحه، مسلم این هم نمیشه، هیچ کس نگفتین بیعی صحیحه، مسلم بیعی باطل. این هم نقض سوم. البته من یه نکته قبلش بگم، حالا وارد حل میشد، این نقض سومشون یه خود اصلا خارج از موضوع بحثه، حالا اینو من توضیحشو فردا عرض میکنم. این سه تا نقض رو آقای خویی فعلا کردن، بعد از این سه تا نقض اومدن وارد حل مطلب شدن، حالا ان شاء الله حل مطلبشو فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.